بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه مهدی کنترل جنوب عراق را در دست گرفت. فرستاده ویژه چین به کره شمالی به وزیر خارجه آمریکا گفت سفرش بیهوده نبوده است. و وزیر خارجه آمریکا گفت چین پیامی قوی برای کره شمالی فرستاده است. ساعت 6. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها و گزارش‌های فرهنگی همکارانم نازی عظیما و نیما تمدن در کنار شما. نخست مرور بر تازه‌ترین رویدادها. گزارش‌ها از عراق حاکی است سپاه مهدی گروه نظامی مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه پس از درگیری با نیروهای امنیتی عراق کنترل شهرهای جنوبی عراق را در دست گرفته است. خبرگزاری‌ها به نقل از ساکنان شهرهای جنوبی عراق گزارش دادند سپاه مهدی به 3 ایستگاه پلیس در شهر اماره حمله برده و با بمب این ایستگاه‌ها را ویران کردند. حدود 15 نفر از جمله تعدادی غیر نظامی دیروز پنجشنبه در شهر اماره کشته شدند. بیمارستان مرکزی این شهر اعلام کرد بیش از 50 نفر نیز زخمی شدند. شاهدان میگویند بیش از 800 نفر شبه نظامی سیاه‌پوش با اسلحه های خودکار در خیابان های اماره مشغول گشت‌زنی هستند. نوری المالکی رئیس وزیر عراق نمایندگان ویژه‌ای به مناطق جنوبی عراق اعزام کرده است. وزیر کشور در امور امنیتی نیز در بین این نمایندگان است. کریم خلاف سخنگوی وزارت کشور میگوید نیروهای امنیتی عراق همکنون به حومه های شهر اماره رسیدند. فرستاده ویژه چین به کره شمالی به وزیر خارجه آمریکا گفت سفرش به کره شمالی و دیدارش با مقامات آن کشور بیهوده نبوده است. تانگ جیاوشان عضو شورای دولتی چین و فرستاده ویژه چین به کره شمالی در دیدار با خانم رایس در پکن این سخنان را ایراد کرد. وزیر خارجه چین نیز در دیدار با خبرنگاران گفت دیدار آقای تانگ با کیم جونگ ایل تفاهم دو جانبه را افزایش داد. اوایل امروز خانم رایس وزیر خارجه آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی را تهدیدی برای امنیت منطقه نامید. او گفت اعلام آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی تحریکی جدی است در برابر صلح و امنیت جهانی، به ویژه صلح و امنیت شرق آسیا. در همین حال خبرگزاری کره جنوبی به نقل از یک دیپلمات چینی که نامش فاش نشده خبر داد رهبر کره شمالی به هنگام دیدار با فرستاده ویژه چین به او گفته است پیونگیانگ قصد ندارد دست به آزمایش هسته‌ای دیگری بزند. خانم رایس وزیر خارجه آمریکا گفت فرستاده ویژه چین که با مقامات کره شمالی دیدار کرده پیامی جدی برای پیونگیانگ درباره آزمایش‌های هسته‌ای فرستاده است. با این حال خانم رایس که در پکن سخن می‌گفت اعلام کرد هیچ نتیجه غیرمنتظره‌ای از این مذاکرات حاصل نشده است. با وجود این گزارش‌ها حاکی است که فرستاده چین در متقاعد کردن کره شمالی مبنی بر بازگشت به گفتگوها موفق بوده است. رئیس جمهور گرجستان اعلام کرد قصد دارد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره بحران پدید آمده بین دو کشور گفتگو کند. میخائیل ساکاشویلی گفت آماده است هر زمان با ولادیمیر پوتین دیدار کند و پیشنهاد داد این جلسه با حضور جمهوری های مستقل مشترک المنافع ماه آینده در مینسک تشکیل شود. رئیس جمهور گرجستان همچنین در گفتگو با خبرنگاران پیشنهاد کرد انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور در سال 2008 برگزار شود تا با انتخابات پارلمانی همزمان شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در مراسم نماز جمعه تهران گفت امروز اسرائیل دلیلی برای بودن ندارد و به زودی از بین می رود. محمود احمدی نژاد این سخنان را در حالی ابراز کرد که هزاران نفر از مردم در تهران در تظاهرات ضد اسرائیلی در روزی که از طرف دولت جمهوری اسلامی روز قدس نامیده شده شرکت کردند. این در حالی است که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز گذشته به ایران هشدار داد اگر ایران به جاه طلبی های ایش پایان ندهد هزینه سنگینی باید برای آن بپردازد. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در خطبه های نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی تلاش میکند مسئله بحران هسته‌ای را از طریق مذاکره حل کند. سازمان دیدبان حقوق بشر قرار است از امید معماریان، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی به دلیل استفاده خلاق از اینترنت تقدیر کند. جایزه دیدبان حقوق بشر روز هفته نوامبر 16 آبان ماه به امید معماریان تقدیم می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده این جایزه از آن رو به امید معماریان اعطا می شود که او به نسل جدید مدافعان حقوق بشر تعلق دارد که از طریق اینترنت برای گسترش آزادی بیان تلاش می کند. خبرگزاری فارس به نقل از فرزانه خرپانی مدیر مسئول روزنامه روزگار نوشت انتشار این روزنامه از روز شنبه 29 مهر ماه از سر گرفته می شود. به گزارش این خبرگزاری مدیر مسئول روزنامه روزگار در توضیح علت توقف انتشار روزنامه روزگار گفت عدم انتشار روزگار به منظور ایجاد برخی تغییرات در فرم و محتوای روزنامه انجام شد. او علت ایجاد این تغییرات را اختلاف در برداشت نوع مطالب قابل نشر در روزنامه دانست و گفت روزنامه‌ای با محتوای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نمیتواند به مسائل سیاسی بی‌اعتنا باشد. پیشتر اعلام شده بود وزیر ارشاد از مدیر مسئول روزگار خواسته روزنامه را بدون صفحات سیاسی منتشر کند. جلسه رسیدگی به اتهام 3 دانشجوی دانشگاه یزد اول آبان ماه در شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار می شود. نوید غلامی، بهروز خالقی و مرتضی برشجان پیش از این به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد محاکمه و به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، اما با اعتراض وکیل مدافع آنها پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد ارجاع شده است. می‌پردازیم به گزارش‌ها. به گزارش خبرگزاری فارس، علی عباس‌پور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که مجلس همراه با وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی طرح حذف حضور و تدریس دبیران کارآزموده و با تجربه مرد در دبیرستان‌های دختران است. نازی عظیما درباره این طرح با دکتر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو کرده و گزارشی از آن به دست می‌دهد.
در گفتگویی که با دکتر سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزش در ایران دارم، از او می‌پرسم علت پیشنهاد طرح حذف معلمان با تجربه مرد در دبیرستان‌های دخترانه چه می‌تواند باشد. سعید پیوندی این طرح را بخشی از ادامه سیاست جداسازی جنسی ارزیابی می‌کند.
موضوع تفکیک جنسی دبیرا و معلما از سال‌های اول انقلاب مطرح بود، چه در زمینه اون چه به دانش آموزا مربوط می‌شد و چه دبیرا یا معلمایی که در این مدارس کار می‌کردند. متأ در اون زمان این بحث نتونست پیش بره، برای اینکه در خیلی از زمین‌های تخصصی به خصوص در دوره دبیرستان یا در خیلی از مناطق دورافتاده که کمبود معلم داشتن، امکان اینی که چنین تفکیکی را اجرا بکنن وجود نداشت. با وجود اینکه این سیاست رسمی دولت بود، ولی دبیرستان‌ها به خصوص در رشته‌های مثل ریاضی یا برخی از مواد درسی علمی در عمل نمیتونست اجرا بشه و به تعویق افتاده بود. در سال‌های گذشته این وضعیت به همین ترتیب مونده بود و اختلاط جنسی در زمینه معلمان کاملا پذیرفته شده بود و طرح دوبارهش امروز به نظر میرسه که نگاهی است که میخوان دوباره بحث تفکیک جنسیتی را در آموزش و پرورش اینا به طور جدی دنبال بکنن، همونجوری که در سطح دانشگاه هم کم و بیش این به گوش میرسه.
علی عباس‌پور تهرانی فرد به خبرگزاری فارس گفته است که این طرح اعتراض والدین دختران را برانگیخته که معتقدند حذف دبیران با تجربه مرد از دبیرستان‌های دخترانه به امتحان کنکور دانش آموزان لطمه می‌زند. سعید پیوندی:
در 20 سال گذشته یه روندی در آموزش ایران پیش رفته که و اون گرایش روزافزون دخترها بوده به رشته‌های علمی. 20 سال پیش در حدود 16-17% دانش آموزان رشته‌های ریاضی ما دختر بودن. امروز چیزی حدود 46-47% دانش آموزان رشته‌های ریاضی ما دختر هستن، یعنی به طور نسبی 3 برابر شده. این عدد در دنیا تقریبا یکی از بالاترین رقم‌های شرکت دختران در رشته‌های علمیه. متناسب با این تقاضای دخترانه برای آموزش علمی و ریاضی به خصوص ریاضی فیزیک، دبیر تربیت نشده و شاید در پشت این نگاه اینجوری میشه برحال حد زد که در واقع یه نوعی محدود کردن دخترها باشه برای ورود به دانشگاه‌ها، چون محروم کردن اونا از داشتن دبیران مجرب مرد در حقیقت اونا رو خلع سلاح میکنن در آستانه کنکور در مقابل پسرها، و بر همین هم هست که خانواده‌ها به طور واقعی نگران هستن.
67% دانشجویان ایران دخترند و در میان شاگرد اول‌های کنکور حضور دختران رقم چشمگیری را نشان می‌دهد. مدافعان برابری حقوق زنان در ایران این امر را همواره به عنوان یکی از مهمترین دلایل حقانیت استدلال‌های خود به کار بردند. اما محافل سنتی و محافظه‌کار همواره از آن ابراز نارضایتی کردند. سعید پیوندی نقش این عامل را نیز در پیشنهاد چنین قانونی به مجلس محتمل می‌داند.
توجه کنید که الان از 3 پزشکی که در ایران تربیت میشه 2 تاش دخترن، از 4 نفری که در رشته های علوم پایه فارغ التحصیل میشن 3 تاش دخترن و از 3 مهندسی که در ایران تربیت میشه 1ش دختره. این چیزی که در گذشته اصلا وجود نداشت در ایران، بنابراین میتونه تهدید مستقیمی باشه برای این موفقیت علمی و موفقیت اجتماعی دخترها که در سالهای گذشته همونجوری که شما اشاره کردین مورد اعتراض خیلی از محافل سنتی واقع شده، برای اینکه عملا با اون ایدئولوژی و فرهنگ اونا در تعارض هست، برای اینکه پیامد اون عبارت خواهد بود از جایگاه بهتر در جامعه، حضور موثرتر و فعالتر در بازار کار و در نهایت تغییر فرهنگ مردسالانه در ایران و تضعیف موقعیت مردسالانه در ایران.
طرح حذف معلمان با تجربه مرد از دبیرستان‌های دخترانه در مجلس در حالی در دست بررسی است که معاون وزارت آموزش و پرورش از ارائه لایحه جدید ساماندهی نیروی انسانی به مجلس و کمبود معلم به ویژه در مناطق محروم خبر داده است.
نازیه عظیما. ادامه بخش فرهنگی روزانه رادیو فردا. 11 جشنواره فیلم پوسان در کره جنوبی با معرفی برگزیدگان خود پایان یافت. در این جشنواره که بخش رقابتی آن صرفاً فیلم‌های اول و دوم کارگردان‌های آسیایی را به نمایش می‌گذارد، گرچه امسال فیلمی از سینمای ایران حضور نداشت، اما ابوالفضل جلیلی فیلمساز ایرانی یکی از اعضای هیئت داوران بود. با این حال در دیگر بخش‌های غیر رقابتی جشنواره پوسان آثاری از سینماگران ایرانی به نمایش درآمد که برخی از آنها مورد استقبال قرار گرفت. نیما تمدن خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی گزارش می‌دهد.
از 10 فیلمی که ساخته‌های اول یا دوم کارگردانان آسیایی بود و در بخش رقابتی جشنواره پوسان به نام جریان‌های جدید به نمایش درآمد، سرانجام جایزه 30,000 دلاری این بخش به طور مشترک به 2 فیلم تعلق گرفت. بتلنات ساخته کارگردان چینی یانگ هنگ و فیلم عشق همه را فرا می‌گیرد اثر کارگردان مالزیایی تان چوی موی، هر دو با به تصویر کشیدن روابط عاشقانه جوانان در حومه‌های شهری چین و مالزی توانستند نظر مساعد هیئت داوران جشنواره را به خود جلب کنند. فیلم مالزیایی همچنین در مراسم اختتامیه جشنواره پوسان توانست جایزه فیپرشی یا انجمن بین‌المللی منتقدان سینما را به خود اختصاص دهد. اما پرطرفدارترین فیلم بخش رقابتی پوسان محصولی از سینمای ویتنام با عنوان لباس ابریشم سفید معرفی شد که داستان زندگی یک خانواده فقیر در یک شهر قدیمی ویتنام در دهه 1960 میلادی را به تصویر می‌کشید. نتپک یا شبکه ارتقای سینمای آسیا که در همه جشنواره‌های سینمایی با معرفی داوران خود به ارزیابی تولیدات آسیایی می‌پردازد، در مراسم اختتامیه جشنواره پوسان نیز فیلمی از سینمای کره جنوبی با عنوان آخرین میز شام را برگزید که در بخش هفته منتقدان به نمایش درآمده بود. در جشنواره پوسان امسال که با حضور 10 ستاره سینما از کشورهای خاور دور در جنوب کره جنوبی برگزار شد، ابوالفضل جلیلی کارگردان ایرانی یکی از 8 سینماگری بود که آثار بخش رقابتی را داوری می کرد. رئیس هیئت داوران این دوره از جشنواره پوسان ایشتوان زابو فیلمساز سرشناس و سالخورده اهل مجارستان بود. از آثار ایرانی به نمایش درآمده در بخش غیر رقابتی جشنواره پوسان که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت، میتوان به فیلم‌هایی چون چند کیلو خرما برای مراسم تدفین از سامان سالور، نیوه مانگ به کارگردانی بهمن قبادی و خونبازی ساخته مشترک رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب اشاره کرد. فیلم خونبازی که هنوز در ایران به نمایش عمومی در نیامده و نامش را از یک اصطلاح رایج میان معتادان تزریقی هروئین وام گرفته، زندگی دختری از طبقه مرفه ساکن تهران را روایت می‌کند که معتاد به هروئین است. در خونبازی، باران کوثری که دختر خانم بنی اعتماد است، با ایفای نقش دشوار این دختر معتاد و عصبی که در تلاش برای ترک یا ادامه اعتیادش است، بار اصلی پیشبرد داستان فیلم را به عهده دارد. ضمن آنکه نباید از فیلم برداری ماهرانه محمود کلاری و ریتم سریع تدوین این فیلم که در کمتر از 80 دقیقه داستانش را تعریف می‌کند غافل ماند. نیما تمدن، رادیو فردا، کره جنوبی.